خب به جزئیات طرح الگوی کشت بپردازیم. در حوزه مسائل کشاورزی آقای دکتر انس بیامانی قائم مقام خانه کشاورز و آقای گری خان محمدی دبیر محترم انجمن گندمکاران دو مهمانی هستند که این موضوع رو با هم به تاشون پیش می‌بریم. آقای دکتر بیامانی سلام.
سلام عرض کردم خدمتتون، صبح بخیر میگم خدمت مهمان عزیزم. سلام عرض می‌کنم به شما که همیشه خوب باشید.
متشکرم. سلام خانم محمدی، خدمت جناب عالی هم
سلام
و صبح بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام عرض میکنم خدمت مهمون عزیزم و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
متشکرم. آقای بیامانی، این طرح الگوی کشت طرحی است که ارائه شده، جزئیات خاصی داره و قرار پیاده سازی بشه. الان داریم این کار رو میکنیم بعد از این همه سال که ما میبینیم الگوی کشت نداریم تو کشور. میشیم دو توضیح اولش بدید که اصلا کجای کار این توزیع الگوی کشت؟ چون نکاتی و آماری اعداد ارقامی وجود داره به طور تقریبی که نشون میده یه جایی رعایت میشه یه جایی رعایت نمیشه. چرایی اونو میخوام از شما بپرسیم.
به اعتقاد من اگر این بحث الگوی کشت بحث بسیار بلند مدتیه که سالیان سال همش کارشناسا دارن صحبت میکنن، به علت موقعیت جغرافیایی کشورمون ما باید ساختار کشت رو بر اساس نیازهایی که مملکت داره. ما اقلیم مختلفی داریم که کشورهای دیگه ندارن، مشتریان مختلفی داریم که کشور دیگر کشورها که این شکل ندارن که کنار ما همه مصرف کننده هستن. بگیم ما یه زمانی برای مثال همین بحث کشت قراردادی که الان مطرحه، این رو اگر بر اساس موضوعی یه مورد دو مورد پیاده بکنن، ما دیگه در مسائل کشت با موقعیتی که هست دچار بحران‌های تولید نمیشیم، بحران مصرف نمیشیم. بعد در بعضی مواقع ما گوجه رو فیدوی 30,000 تومان 50,000 تومان 30,000 تومان میخریم، ولی در بعضی وقتا ما 3 تومن هم نمیتونیم بفروشیم. اشکال کار ما هست. اگر کارشناسا لطف کنن و دولت هم سرمایه گذاری در این بحث باید بکنه، ضرر زیان تولید کننده ما تولید کننده هست، ضرر بکنیم تولید بکنیم استفاده بکنیم که به نفع جامعه و تولید کننده میشه. پس به یه کشوری که اساسی کشاورزی هست ما سرمایه گذاری در بخش صنعت به اون شکل تولید کشاورزی رو نادیده گرفتن یه خورده ظالمانه است. ما احتیاجی داریم. اگر قرار هست که ما کشاورزا متعهد به تولید باشیم باید یه کشاورزی قراردادی داشته باشیم. بگید آقا اتحادیه تعاونی یا همین انجمن گندمکاران، شما موظف هستید در این سال مالی در این سالی تولید شما بیایید فرضاً 10,000 تن 10 میلیون تن 20 میلیون تن 15 میلیون تن گندم تحویل بدید. این بر این اساس میان تولید رو تقسیم میکنن، کشاورزا میان بین خودشون برنامه ریزی میکنن. ما الان در جاهایی هستیم داریم برداشت گندم میکنیم، تولید هزوانه در سیستان و بلوچستان الان این کار دارن میکنن. در همین برهه ما واردات رو انجام میدیم. ساختاری که برای این مسئله داریم ساختار مدیریتی نیست، یه بازمهندسی میخواد که ما حداقل یک بار برای همیشه بیاییم کشاورز رو درست ببینیم، کار کشاورزی رو بر اساس نیازی که جامعه ما داره اونو درست ببینیم و بر اساس اون برنامه ریزی کنیم. الان کشاورز ما کشاورز 10 سال قبل نیست، الان با دنیای تولید آشنایی داره و میدونه چقدر آب مصرف کنه که برای ما حیاتی است، چقدر تولید گرد و زمین رو طوری تصدی بکنه آماده سازی بکنه که حتی اکثر بهره برداری ازش بکنه.
واقعا میدونه الان کشاورز آیه بیابانی کشاورز واقعا میدونه الان که باید تو آب صرفه جویی کنه؟
بله.
ما چرا هندونه رو میکنیم یا با خرجش میکنیم 30 سنت میفروشیم؟
ببینید ما اشکال وارد ما به صورت سنتی درست میفرمایید، ولی الان ما در سال گذشته شاید به این خودکشاورزا خودشون در استانهای مختلف برای چون متوجه شدن که نباید آب رو هدر بدن، به همین دلیل آمدن مدیریت آب رو برنامه ریزی کردن، از کشاورزای مختلف دعوت کردن، آمدن اهمیت آب رو اونجا گفتن. اینی که الان شما فکر کنید ما مثل گذشته راهسازی میکنیم آب رو برای اینکه برداشت بیشتری بکنیم، اینجوری نیست. الان ما به تمام کشاورزای مسئله تبدیل شده که آب مایه حیات اول کشاورزاست.
چجوری تبدیل شده آقای؟
ما جز جلسات مختلف ما سمینارهای مختلف داریم، همین انجمن برنامه‌ریزی‌هایی که در ارتباط با مسائل گندم و دیگر چیزها شده.
اینا که گفتید که تعارفه، چون آب تا زمانی که یه خدمت محسوب میشه، یه کالای اقتصادی بهش نگاه نشه، هیچ کس رعایت نمیکنه. الان تو تهران 30% مصرف آب افزایش پیدا کرده به خاطر همین بحث بیماری کرونا. خب این اگر واقعا قرار تو خونه بمونیم، آب مصرف کنیم، دائم دستمالمون رو بشوییم که کرونا نگیریم، این کجا مثلا رعایت صرفه‌جویی آب میکنه؟
ببخشید، چرا ما یه طرفه؟
نه، اجازه
نه.
شما میگید جلسه گذاشتیم، آخه جلسه که ببخشید تو این مملکت روزی 10,000 تا جلسه میذارن.
خوبه جلسه من جلساتی که خدمت شما عرض میکنم از مصرف کنندگان واقعی در همون اصفهانی که شما میدونید که بخش عظیمی از کشاورزی اصفهان به خاطر نداشتن آب خوش شده، اهمیت موضوع برای کشاورزا انقدر زیاد بوده که آمدن اعتراض کردن، جلساتی گذاشتن. شما از شهر اصفهان تا بالای کوه سوفر جنگلسازی جنگل خواستن، از طرف خود کشاورزا معترض شدن. شاید 50 جلسه در سال گذشته در اتاق بازرگانی در جاهای مختلف و پیش خانه کشاورز و دیگر ارگانهای بی‌ربط آمدن گذاشتن. شما یه طرفه، ما چون مصرف کننده هستیم برای حیاتمون، ما رو محکوم میکنید. ولی
نه نه نه، من محکوم نمیکنم، سوال میکنم، میخوام بگم به کجا رسید.
اجازه بدید من حرفم به عرضم تمام.
نه خب فرصت ما خیلی طولانی نیست آقای
دیوان. شما یه زمان مختصری بدید که ما هم حرفای خودمون رو بزنیم. ما همیشه حرفامون مثل کارهای کشاورزیمون شهید میشه. الان وزارت نیرو در قبال کوله هایی که 50 سال پیش گذاشته تست آب نداره؟ چرا اینا رو نمیگی؟ چرا الان مسئله اهمیت آب رو شما به این شکل دارید مطرح میکنید؟ ما اینا رو باید در نظر بگیریم. آقای صدهای غیر مجازی که زدن چرا اونا رو معاتبه نمی کنید؟
متشکرم آقای دیوانی. آقای خواهر محمدی؟ ما وقتی از الگوی کشت صحبت میکنیم و آقای جوانی اشاره کردن سال هاست که داریم کار میکنیم برای اینکه این الگوی کشت رو جا بندازیم برای مردم تو کشورمون، شاید هستیم خود رو مثال زدن گوجه یه روز یه قیمت بخریم، یه روز به ثمن بخش میخریم و این در واقع میشه گفت بالا و پایین و فراز و فرود شدید قیمت رو بعضی از کالاها نشون میده که الگوی کشت نداریم. این طرح الگوی کشت قرار در باره کالاهای استراتژیک چجوری پیاده سازی بشه؟ آیا با هنوز با مکانیزم خرید تضمینی میخواییم کشاورز رو تشویق به کشتی چیز یا منصرف از کشتی چیز بکنیم یا نه؟ واقعا تو این زمینه برنامه داریم؟
ببینید در رابطه با الگوی کشت، ما واقعیتا نه دولتمون نه ساختارهای مجلسمون در رابطه با الگوی کشت که سال 88 در مجلس مصوب شده و اعلام شده ما کاری انجام ندادیم. ما به جایی که بیاییم نظام مهندسی کشور رو که به گفته خودشون 300,000 تحصیل کرده کشاورزی دارن، اینها رو بیاریم روانه مزارع بکنیم برای الگو سازی، برای اینکه ببینید آقای مهندس، تا زمانی که ما نتوانیم پول بدی به کشاورز بگذاریم، نمیتونیم بهشون آموزش بدیم چه کار بکنه. این دنبال جاهایی که چون تو مملکت ما مملکت پولی شده، همه چیز رو با پول نگاه میکنن، الگوی کش در این مملکت فقط نگاهش به اینه که چه محصولی من کش کنم که سریع به پول برسم. و پس با این وضعیت نمیشه الگوی کش ایجاد. ما باید زیرساختها رو درست بکنیم، بیاییم پایداری به تولید بدیم. ما از این طرف میگیم بیاییم الگو سازی بکنیم به کشاورزمون، بگیم که مثلا محصول گندم ما 14 میلیون تن نیاز گندممون هست، 10 میلیون خورده برای مزارع، ما بقیش هم برای کارخونجات و بذر گیره گیره. خب بیاییم این رو بر چه اساسی؟ باید بر اساس قراردادهای منعقده ایجاد بشه، یعنی کشاورز قرارداد در زمینه اول و الگو سازی و الگو سازی. الگو سازی خود به خود وقتی که شما به یک شهری به یک استانی الگو میدید بایدی در این زمینه حرکت بکنه، که گفته آقای دکتر بیابانی هم در آب و هم در خاک و هم در نهاده ها و هم نیروی انسانی ماشین‌آلات، همه اینها میاد روی الگو قرار میگیره. چقدر باید مصرف کنه، چه تولید بکنه، جامعه ما امروز چگونه زایده چی رو دارن، چی نیازی دارن.
خب بس یاد کنید که کشاورز برای به صرفه باشه تولید کنه. بله من قبول دارم که تا زمانی که مجموعه فعالیت های تولیدی سودش کمتر از سایر حوزه های اقتصاد مثل سفته بازی، هیچ کس سراغ تولید نمیره. من اینو قبول دارم از شما اشاره که همای بیابانی، اما الان تو این شرایط که ما مثلا نظام بانکیمون اینجوریه، حالا هر کدوم از حوزه هامون یه ایرادی درش مترتب هست، ما الان چیکار کنیم که شما از براش به صرفه باشه تولید و منفعت بردن، یعنی منفعت درست بردن، چیکار کنیم؟
ببینید ما دولتمون، بله صحبتی دارید؟
نه خیلی من از کنم چیکار باید بکنم.
بله ببینید دولت تا زمانی که نگاه دولت ما به اینی که همه چیز بیاد روی این که من یارانه بدم و کشاورز تولید کنه، عجیب کشاورز من به جامعه یارانه بدم، آی من است. ما به جایی نخواهیم رسید.
آی خانم عادی، من یه بچه‌ای دارم، من یه بچه‌ای دارم بی ادب. خب
بله
میگم آقا این رسیده به سن بلوغ،
بله
تربیت نشده. خب
بله.
تو این شرایط، تو این شرایط من چجوری این بچه رو سر به راهش کنم؟ من نمیگم چیز خامه که، بله الان اقتصاد ما اقتصاد بیماره.
بله.
کرونا اومده بردتش تو اتاق مراقبت‌های ویژه، یعنی الان دیگه از این درد و داغون‌تر، فشار سنگین‌تر اصلا نمیشه واقعا. خب یعنی تحریم باشی، کرونا هم بیاد، درآمد هم نداشته باشی، باید کمک هم هزار یه اتفاقی. ببینید میخوام بگم الان تو شرایط پیچیده الان ما میخوام این کارو انجام بدیم. با حفظ وضع موجود شما با پیکان که نمیتونید 150 تا سرعت برید، که با پیکان باید 80 تا سرعت برید، با پراید نباید 100 تا سرعت بیشتر برید. الان ما یا اون پیکانه یا اون پرایده نمیتونیم سرعت برید. تو وضع موجود چجوری میشه این کارو انجام داده آقای خانم؟
ببینید یک مدیریت درست هیچ موقع با ساعت حرکت نمی کنه که بگه من با 150 کیلومتر حتما باید برم بزن. نقشه هایی داره که برای رسیدن به اونجا با همون پیکان 120 کیلومتری هم میتونه زودتر از اون زمان به اونجا برسه.
خب الان اون گویشه شو چیزی تبرایی کنیم که مدیریت درست برای فتاحت باشه؟
اون گویشه رو با اینکه ما بیاییم محصولات رو یارانه رو کلن دولت بیاد یارانه رو به طور کل حذف کنه، نه اینکه حذف کنه. مثلا یارانه نان میده، بده این یارانه که الان توی حساب ها میریزه، این یارانه رو بیاد مستقیم بده و میگه آقا برو شما نون بخر، هر جا که با کیفیت تونستی بخرید این رو بخر. بعد اون یارانه هم که الان داره بسکوت و گیره گیره میده، اینو مستقیم بده به کشاورز، بگه برو درست حسابی بخر و بیا درست حسابی تولید کن. اون موقع معلوم میشه که ما در الگوی کشتمون چگونه حرکت خواهیم کرد. اگر ما تا زمانی که گدا پروری میکنیم میخواهیم منت بذاریم به این که آقا ما داریم یارانه میدیم شما نون بخرید ولی نونمون کیفیت نداره.